بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسیون اروپایی امروز چهارشنبه طرح‌های خود برای حفاظت از منابع انرژی اتحادیه اروپا را اعلام کرد. جورج بوش امشب در یک سخنرانی خواستار افزایش نیروهای آمریکایی در عراق خواهد شد. کنگره آمریکا از امروز با فراخواندن شماری از اعضای دولت جلسات ادای توضیح درباره وضعیت جنگ عراق را برگزار می‌کند. سلام، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در مجله امروز من نازی عظیما با همکاران دیگرم و با مجموعی از آخرین خبرها و مهمترین گزارش‌های ایران و جهان با شما هستیم. آخرین خبرها را هم امروز از نیما تمدن بشنویم.
کمیسیون اروپایی امروز چهارشنبه طرح‌های خود برای حفاظت از منابع انرژی اتحادیه اروپا را اعلام کرد. کمیسیون اروپایی که نقش بازوی اجرایی اتحادیه اروپا را به عهده دارد، همچنین در طرح‌های تازه خود بر متنوع ساختن منابع انرژی اروپا و قطع انتشار کربن تاکید کرده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، روز چهارشنبه در بروکسل بر مبارزه با پدیده گرمایش زمین و به دست آوردن منابع انرژی بیشتر، ارزان‌تر و ایمن‌تر برای شهروندان اروپایی تاکید کرد.
We need new policies to face a new reality. Policies which maintain Europe's competitiveness.
خوزه مانوئل باروسو همچنین گفت اروپا باید جهان را به دورانی تازه هدایت کند که شاید بتوانان را دوران انقلاب پساصنعتی نامید. با اجرایی شدن این طرح‌های تازه برای حفظ محیط زیست و منابع انرژی تا سال 2020 میلادی دست کم 20% از روند تولید و انتشار کربن کاسته می شود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر در واشنگتن برنامه تازه خود برای ایجاد ثبات در عراق را تشریح کند. بنا به گزارش‌ها آقای بوش احتمالاً در این سخنرانی خواستار اعزام 20,000 سرباز دیگر به عراق خواهد شد. سخنرانی آقای بوش درباره تشریح استراتژی جدید ایالات متحده در قبال عراق امشب ساعت 21 به وقت واشنگتن 5:30 بامداد روز پنجشنبه به وقت تهران ایراد می شود و به شکل مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی جهانی پخش خواهد شد. نمایندگان حزب دموکرات که اکثریت کنگره آمریکا را در دست دارند، از امروز چهارشنبه مجموعه نشست‌هایی با حضور شماری از اعضای دولت برگزار می‌کنند که هدف از آن ادای توضیح درباره وضعیت جنگ عراق اعلام شده است. قرار است مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا از جمله کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه، و رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در کنار دیگر کارشناسان و مقام‌های نظامی در این مجموعه نشست‌ها حضور یافته و به پرسش‌های نمایندگان کنگره پاسخ دهند. سناتور جوزف بایدن از نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا که ریاست شورای بانفوذ کمیته روابط خارجی را به عهده دارد، گفته است هدف از برگزاری این نشست‌ها برای بحث درباره اوضاع عراق تشخیص مسیری است که آمریکا از این پس باید بپیماید. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق امروز گفت دولت باید اجرای حکم اعدام 2 تن از مقامات پیشین عراقی را به تأخیر اندازد. عواد البندر و برزان التکریتی 2 مقام پیشین عراقی هستند که در کنار صدام حسین رهبر پیشین عراق به اتهام جنایت علیه بشریت محکوم به اعدام شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در پکن در ملاقات با ون جیاباو همتای چینی خود درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. در تحولی دیگر، ایالات متحده آمریکا از چین خواست که در امضای یک قرارداد نفتی با ایران به ارزش 16 میلیارد دلار تجدید نظر کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هفته آینده سفر 4 روزه خود به منطقه آمریکای لاتین را آغاز می‌کند. آقای احمدی نژاد در این سفر با رهبران ونزوئلا، اکوادور، نیکاراگوا و بولیوی ملاقات خواهد کرد. در تهران عباس دلدار، یکی از زندانیان واقعی کوی دانشگاه، پس از 8 سال از زندان اوین در تهران آزاد شد. آقای دلدار اندکی پس از بازداشت در سال 1378 به اتهام مشارکت در اعتراضهای عمومی و دانشجویی و تبلیغ علیه نظام ابتدا محکوم به اعدام شد، اما دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس او رأی داد. و دیگر اینکه دیوید بکام، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس، از فصل آینده در باشگاه رئال مادرید نخواهد بود. مسئولان این باشگاه اسپانیایی گفتند قرارداد دیوید بکام را برای فصل آتی رقابت‌ها تجدید نخواهند کرد و این بازیکن 31 ساله میتواند در پی یافتن باشگاهی دیگر باشد.
آخرین خبرها را از نیما تمدن شنیدیم، اما در مجله خبری شامگاهی امروز برای شما چه داریم؟ در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا با شما از آخرین تحلیل‌ها درباره طرح جدید جورج بوش برای عراق می‌گوییم. نظر کارشناسان را درباره سفر نخست وزیر اسرائیل به چین و تأثیر آن بر ایران می‌شنویم. تأثیر سیاسی آن بر پرونده هسته‌ای در ایران.
در مورد تکنولوژی هسته‌ای به هر حال نهایتاً چین هم راه و گام با کشورهای غربی شده. من فکر می‌کنم این خودش امتیاز
و تأثیر اقتصادی آن.
چین در ایران طبعا منافع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داره، چه از نظر حجم کالاهایی که به ایران صادر میکنه و چه از نظر استراتژیش در زمینه تامین انرژی، یعنی
در رشته برنامه انقلاب‌های بی‌خونریزی با انقلاب رومانی آشنا می‌شویم و گزارش ورزشی را به ورزش دوستان تقدیم می‌کنیم. با رادیو فردا بمانید. همچنان که در خبرها هم شنیدید، قرار است در نخستین ساعات بامداد فردا به وقت بین‌المللی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از طرح جدیدش برای سامان دادن به اوضاع عراق پرده بردارد. گفته می شود در میان نکات مختلف این طرح، موضوع اعزام 20,000 سرباز دیگر آمریکایی نیز قرار دارد. طرحی که بسیاری از اعضای حزب مخالف آقای بوش و برخی از اعضای حزب شخص او با آن مخالفند. فریبا مودت گزارش می دهد.
قرار است در نخستین ساعت بامداد فردا ساعت 2 صبح به وقت گرینویچ جورج بوش رئیس جمهور آمریکا طرح جدید خود را در مورد عراق اعلام کند. خبرگزاری رویتر میگوید در میان نکات در نظر گرفته شده در این طرح، اعزام 20,000 سرباز دیگر به عراق قرار دارد که به حدود 140,000 سرباز دیگر آمریکایی در این کشور خواهند پیوست و جز 4,000 نفر که به استان متشنج انبار اعزام خواهند شد، سایرین در بغداد مستقر خواهند گشت. رویتر به نقل از مقامات دستگاه رهبری بوش میگوید رئیس جمهور آمریکا همچنین خواهان انتقال مسئولیت حفظ امنیت در استانهای عراق از سربازان آمریکایی به نیروهای عراقی خواهد شد. این روند قرار است تا ماه نوامبر آینده، یعنی حدود 10 ماه دیگر تکمیل شود، اما این مقام ها تأکید کردند که ماه نوامبر تاریخی برای خروج نیروهای آمریکا از عراق نخواهد بود. خبرگزاری رویتر میگوید این طرح آقای بوش احتمالاً بهترین و آخرین شانس او برای نجات مأموریت آمریکا در عراق و برطرف کردن نگرانی ها و خشمی است که از نحوه برخورد او به جنگ وجود دارد. در این گزارش آمده است که رئیس جمهور برای قبولاندن طرحش به کنگره و افکار عمومی آمریکا با دشواری هایی روبرو خواهد بود، زیرا 4 سال جنگ و خرابی و خونریزی منطق او را برای احتمال دستیابی به پیروزی در عراق تضعیف کرده است. در این میان اعضای حزب دموکرات، حزب مخالف آقای بوش که اکثریت را در کنگره به دست آوردند، گفتند که با هر گونه بالا گرفتن آتش جنگ در عراق که تاکنون به قیمت جان 3,000 آمریکایی تمام شده مبارزه خواهند کرد. دموکرات ها که قرار است قبل از نطق آقای بوش با او ملاقات کنند، گفتند طرح پرزیدنت را برای افزایش تعداد افراد آمریکایی به رأی خواهند گذاشت. رویتر میگوید بسیاری از اعضای حزب خود آقای بوش، حزب جمهوری خواه، هم نسبت به افزایش نیروهای آمریکا در عراق ابراز ناخرسندی کردند. یک همه پرسی در آمریکا نیز حاکی از آن است که 61% از مردم آمریکا هم با این اقدام مخالفند. سخنگوی کاخ سفید میگوید آقای بوش به اهمیت جلب اعتماد و حمایت مردم از حضور آمریکا در عراق آگاه است. آقای بوش همچنین از دولت عراق خواهد خواست تا به سوی هدفهایی که برای خاموش کردن آتش خصومت‌های قومی تعیین کرده گام بردارد. دستیاران آقای بوش میگویند اقدام برای دستیابی به این هدفها از جمله طرح تقسیم عایدات نفت، اصلاح قانون اساسی و بازگرداندن اعضای سابق حزب بعث به زندگی اجتماعی در بیان است. رویتر به نقل از شبکه خبری CBS میگوید آقای بوش قصد دارد نیمی از نیروی جدید آمریکا، یعنی 10,000 سرباز را ظرف هفته‌های آینده و 10,000 نفر دیگر را در فصل بهار به عراق اعزام کند. در این میان نشریه تحلیلی جین در گزارش مفصلی در مورد عراق 3 نکته را برای آینده عراق پیش بینی کرده است. اول آنکه دولت آقای نوری المالکی در سال آینده تنها قادر خواهد بود که بخش اندکی از برنامه‌های آشتی ملی و طرح‌های امنیتیش را پیاده کند و نیز عراق بیش از پیش در چنگال خصومت‌های قومی گرفتار خواهد شد و بالاخره تجزیه رسمی عراق به خاطر اتحادهای محلی و بین‌المللی مراکز قدرت در عراق غیر محتمل تر می شود. نشریه آیریش تایمز هم می نویسد اقدامات آمریکا در عراق پیامدهایی به دنبال داشته که کنترل آن از توان آمریکا خارج شده است. این نشریه می افزاید کاخ سفید واشنگتن عراقی به وجود آورده که عراقی ها حاضرند بر سر آن بجنگند، اما حاضر نیستند به خاطر آن مبارزه کنند.
آینده عراق و طرح جدید رئیس جمهوری آمریکا برای سامان دادن به اوضاع این کشور را از فریبا مودت می شنیدیم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار و گفتگو با مقامات چینی وارد پکن شده اعلام کرد محور اصلی این گفتگوها قانع کردن چین به سختگیری بیشتر در قبال برنامه اتمی ایران است. در همین حال ایالات متحده آمریکا امروز از چین خواست در امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری برای توسعه میدانهای نفت و گاز ایران تجدید نظر کند. فرین عاصمی در گزارشی که در این باره دارد با دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده است.
چین و اسرائیل از 15 سال پیش روابط سیاسی کاملی با هم داشتند. با این حال حمایت چین از ایران و موضع پکن در قبال برنامه هسته‌ای تهران موجب ناخشنودی دولت اسرائیل شده است. با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، چین همواره در صدد بوده بر اساس منافع خود مواضعی اتخاذ کند که تا حدودی تامین کننده نظرات ایران باشد. با این حال چین از قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم ایران حمایت کرد. دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی میگوید اسرائیل تلاش میکند روابط چین و ایران را محدود کند، اما به نظر نمیرسد چین به خواست اسرائیل تن دهد.
من فکر میکنم درخواست اسرائیل با توجه به رابطه‌ای که چین با ایران داره و نیازی که در آینده به ایران خواهد داشت آنچنانی که باید و شاید کارساز نباشد.
اسرائیل که از سیاست‌های ماه‌های اخیر چین تا تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت نگران بود، می‌خواهد در صورت عدم تمکین ایران به خواسته‌های جامعه جهانی و ادامه برنامه هسته‌ای توسط این کشور، چین همراه با آمریکا و کشورهای غربی از سیاست در پیش گرفتن تحریم‌های گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کند. دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه در تهران می‌گوید حضور نخست وزیر اسرائیل و تلاش وی برای وارد کردن فشارهایی بر چین مبنی بر برخورد جدی‌تر با ایران به نتیجه مورد نظر دولت اسرائیل منتهی نمی‌شود.
در مورد تکنولوژی هسته‌ای در هر حال نهایتاً چین هم همراه و همگام با کشورهای غربی شده. من فکر می‌کنم خودش امتیازی که چین داده به آمریکا و دیگران، ولی فراتر از این من فکر می‌کنم مربوط به آینده جریان تکنولوژی هسته‌ای ایران به چه صورت ظاهر خواهد.
از سوی دیگر آمریکا از چین خواسته است در امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری برای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران تجدید نظر کند. چین روابط تجاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد. دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا میگوید چینی‌ها در ایران منافع زیادی دارند، اما این منافع در مقایسه با منافع چین در آمریکا بسیار ناچیز است.
منافع چین در رابطهش با ایالات متحده آمریکا به مراتب بیشتره. ایالات متحده بزرگترین بازار چین هست و چینی ها هر سال بیش از 250 تا 300 میلیارد دلار به ایالات متحده کالا صادر میکنند. از طرف دیگه شرکت های آمریکایی مهمترین شرکت های تامین کننده سرمایه گذاری در چین هستند و چین به تکنولوژی آمریکایی نیاز بسیار زیادی داره. در سالهای آینده هم اونطوری که کسانی که پیش بینی میکنند وقایع بین المللی رو میگویند که یک نوع اتحاد عظیمی بین چین و آمریکا برقرار خواهد شد که ازش در عرصه روابط بین المللی به نام اتحاد بسیار بزرگ یاد میشه.
ناظران میگویند تحریم‌های قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شامل صنعت نفت نیست و مشارکت چین در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران تخطی از این قطعنامه محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، معتقد است جمهوری اسلامی ایران اکنون ضعیف‌تر از آن است که با توجه به رأی چین به تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل روابط اقتصادی و تجاری خود را با چین قطع کند.
من فکر نمی کنم که دولت ایران در حال حاضر در موقعیتی باشه که بخواد چین رو در عرصه قراردادهای نفتیش مجازات بکنه به خاطر رأیی که چین در شورای امنیت داده، و در واقع ایران در موضعی ضعیف‌تر از آن هست که بخواهد قراردادهای خودش رو با چین لغو بکنه. از سوی دیگر بعید به نظر میرسه که چین بخواهد زیر فشار آمریکا قراردادهای خودش رو با ایران در برابر علامت تردید قرار بده، مگر اینکه این فشارهای آمریکا بسیار بسیار شدید باشه.
چین و ایران قراردادهای نفتی و گازی فراوانی دارند. یکی از این میدانها میدان نفتی یادآوران است. اگرچه اسرائیل بر لزوم اعمال فشار بیشتر بر ایران بر سر برنامه اتمیش تاکید می‌کند، همواره تصریح کرده که در حال حاضر مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه تهران است. اما مقاله‌ای که چند روز پیش در روزنامه ساندی تایمز به چاپ لندن انتشار یافت، مدعی وجود سناریوی دیگری در این زمینه شد. ساندی تایمز نوشت که اسرائیل طرحی را مبنی بر حمله به تأسیسات اتمی ایران با استفاده از کلاهک‌های ضعیف اتمی در دستور کار دارد، ادعایی که به سرعت از سوی مقامات اسرائیلی تکذیب شد. با این حال دکتر داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تهران، میگوید بحث حمله نظامی اسرائیل به ایران مدت هاست به صورت بالقوه مطرح شده، اما اسرائیل ترجیح میدهد اگر قرار است حمله نظامی صورت گیرد، آمریکا این حمله را انجام دهد تا پیامدهای آن هم متوجه آمریکا باشد.
با توجه به اینکه تلاش این است که مسئله از طریق جریان دست جمعی و سیاسی پیگیری بشه، اقدام اسرائیل نفی میکنه کلیه حرکاتی و جریانهایی که در این زمینه شکل گرفت. بر این باورم که اسرائیل ترجیح میده این چنین کاری از سوی آمریکا انجام بده و فرایند و پیامدش رو هم اون پذیرا بشود تا خود اسرائیل. نکته سوم عبارت از این است که اگر چنین حمله تصادفا صورت بگیره، برای منطقه مصیبت بار خواهد، یعنی واکنش هایی در منطقه ایجاد میکنه و منطقه را دچار بحران گسترده خواهد.
آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی نگرانند جمهوری اسلامی قصد تولید بمب هسته‌ای داشته باشد، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید تنها قصد استفاده صلح‌آمیز و تولید برق از انرژی هسته‌ای دارد.
تأثیر سفر نخست وزیر اسرائیل به چین بر وضعیت ایران را از نظرگاه سیاسی و اقتصادی از دید دو کارشناس می‌شنیدیم در گزارش فرین آسمی. و اکنون نوبت رسیده به بخش پنجم از رشته برنامه‌های چهار انقلاب بدون خونریزی که هر روز در این ساعت از رادیو فردا می‌شنویم. برنامه امروز درباره انقلاب رومانی است که به سقوط نیکولای چاوشسکو و کمونیسم در رومانی انجامید. برنامه‌ای از علیرضا طاهری.
مخمل گل سرخ لاله
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
همزمان با دیدار نیکولای چاوشسکو و سران جمهوری اسلامی در تهران، ماموران امنیتی رومانی کوشیدند تا آخرین اخگرهای آتش انقلاب و شورش در تیمیشوارای به خون کشیده شده را در زیر خاکستر سرکوبی خفه کنند، اما چنین نشد. روز 19 دسامبر 28 آذر ماه سراسر تیمیشوارا دست به اعتصاب زد. شامگاه روز بعد نیکولای چاوشسکو که از پذیرایی گرم در جمهوری اسلامی به رومانی بازگشته بود، در پیامی تلویزیونی نارامی‌های تیمیشوارای داغ دیده را محصول مداخلات خارجیان دانست و از مردم رومانی خواست که نگذارند این شورش‌ها در جای دیگری تکرار شود. رامکالین مدا شاهد عینی کشتار در تیمیشوارا معتقد است که نیکولای چاوشسکوی پس از سفر به جمهوری اسلامی در سخنرانی تلویزیونیش این احساس را پدید آورد که گفتی زمام کارها از دستش رها شده است.
I went home to see what was going on and he was there, was surrounded by his wife. I think the internal affairs ministry.
به خانه رفتم ببینم چه خبر است و تلویزیون چاوشسکو را نشان می‌داد. زنش، گمان کنم وزیر کشور و دیگران و یک یاروی دیگر که نمی‌دانم کی بود، اما همه مسئولان و صاحبان مقام دورش را گرفته بودند. چاوشسکو در فضای پر از ابهت شروع کرد به حرف زدن. درباره ناآرامی‌هایی که ادامه داشت، درباره دستگاه‌های امنیتی خارجی که سعی داشتند چنین و چنان بکنند. حرف مشخصی نزد. در همان وقت مرکز تیمیشوارا شهر دیگری بود. به کلی شهر دیگری بود. منظورم این است که شدیداً حس می کردم که تیمیشوارا در آن لحظه بخشی از کشور دیگری بود.
در این تیمیشوارای دیگرگون مردم با پرچم‌های رومانی در حالی که نشان حکومت کمونیستی را از قلب آن پاره کرده و به دور انداخته بودند سرودهای میهنی و ملی می‌خواندند. روز پس از آن 21 دسامبر 1989 نیکولای چاوشسکو به دلیلی که برای همیشه با خود به زیر خاک برد ناگهان از مردم رومانی خواست که برای شنیدن سخنرانی او در قلب شهر بخارست در پایتخت گرد آیند. شاید او روی احتشام و جذابیتش بیش از اندازه حساب می‌کرد و امیدوار بود با سخنانی دلفریب مردم را به سوی خیش جذب کند. اما در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. دل انقلاب‌ها از خارا نیز سنگ تر است. از سخنرانی نیکولای چاوشسکو در بالکن ساختمان کمیته مرکزی حزب کمونیست در بخارست خطاب به انبوه مردم دقیقی بیش نمی گذشت که از دل جمعیت اینجای و آنجای فریاد برآمد تیمیشوارا، تیمیشوارا، و نیز فریاد برآمد مرگ بر چاوشسکو. ناگزیر پخش زنده و مستقیم رادیو تلویزیونی سخنرانی رهبری با 21 سال سابقه فرمانروایی مطلق و اقتدارگرایی بیچون و چرا قطع شد و به جای آن سرودهای میهنی پخش کردند. سه دقیقه بعد پخش زندگی سخنرانی نیکولای چاوشسکو از سر گرفته شد. نیکولای چاوشسکو که آشکارا تکان خورده بود کوشید به سخنرانیش ادامه دهد. بار دیگر فریادهای خشم صدای او را خاموش کرد. مرگ بر قدرت مطلقه، تیمیشوارا، آزادی، آزادی.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
آتش اعتراض دامان دیکتاتور را فرا گرفته بود. اگر میماند در همانجا خاکستر میشد. نیکولای چاوشسکو ناگزیر و ناگهان جایگاه سخنرانی را ترک گفت. بعد از ظهر همان روز مرکز بخارست پایتخت رومانی انباشته از مردمی بود که یک صدا سرنگونی حکومت نیکولای چاوشسکو را میخواستند. سراسر بخارست به عرصه درگیری ماموران رسمی و غیر رسمی حکومت با مردم بدل شد. درگیری هایی که تا بامداد روز بعد ادامه یافت. در سپیده‌دم پس از همین درگیری ها رادیوی دولتی رومانی از برقراری حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده در سراسر آن کشور خبر داد. اندکی بعد همین رادیو گزارش داد که واسیل میله وزیر دفاع به دنبال آفتابی شدن خیانتکاریش خودکشی کرده است. تا امروز هنوز روشن نیست که وسیله میلا را کشتند یا به خودکشی واداشتند. اما به نظر می رسد که این دست راست نیکولای چاوشسکو فرمان او را برای تیراندازی بی‌محابا و مرگبار به مردم نادیده گرفته بود. با اعلام خبر مرگ وسیله میلا ارتش نیز به مردم پیوست. مردم تشنه ی آزادی تار و پود کمونیسم را همراه زنجیرهایی که بر پای آنان بسته بود گسستند. بر ناقوس‌های مرگ کمونیسم در سراسر رومانی کوفته شد. سه روز بعد نیکولای چاوشسکو و النا همسرش را که اون نیز از بلند پایگان حکومت اقتدارگرای رومانی بود به دنبال محاکمه ای کوتاه در برابر جوخه تیرباران گذاشتند. نیکولای چاوشسکو هرگز فرصتی نیافت تا با آسودگی آلبوم عکس‌های سفرش به جمهوری اسلامی را ورق بزند. مهمتر از آن، او چنان در قدرت خودش ذوب شده بود که خبر سقوط بیخونریزی حکومت‌های کمونیستی در دیگر کشورهای اروپای شرقی را نیز هرگز به دقت نخوانده بود تا عبرت بگیرد، در حالی که حتی نگاهی به آنچه با نام انقلاب مخملی در چکسلواکی روی داد روشن می‌ساخت که او در میان دیکتاتورها تافته‌ای جدا بافته نیست. در ادامه همین رشته برنامه ها از همین انقلاب مخملی خواهیم گفت، انقلاب مخملی چکسلواکی، انقلابی که همانند قصه های هزار و یک شب مردی را از کنج تاریک و نمور زندان به کاخ ریاست جمهوری رساند.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی.
و مثل همیشه در این نقطه از مجله نوبت ورزش است. با فریبرد غریب به دنیای ورزش می رویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های تورنمنت چهار جانبه امارات با یک گل تیم چهارم باشگاهی آلمان اشتوتگارت را شکست داد. تکل تیم ملی ایران را در این بازی مهدی رجب‌زاده در دقیقه 50 به ثمر رساند. در نیمه اول این مسابقه به ظاهر دوستانه که بسیار پربرخورد انجام شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران به علت اعتراض به داوری مسابقه توسط قاضی اماراتی از زمین بازی اخراج شد. تیم ایران روز دوشنبه در اولین مسابقه خود در این رقابت‌ها در مقابل تیم هامبورگ آلمان با نتیجه 1-2 شکست خورد. در آخرین دیدار این تورنمنت از دقایقی پیش تیم ملی امارات میزبان این بازی‌ها در مقابل تیم هامبورگ آلمان به میدان رفته است. در فوتبال اروپا شب گذشته چند مسابقه انجام شد که در یکی از مهمترین آنها تیم لیورپول در چارچوب جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کارلینگ کاپ در ورزشگاه خانگیش با نتیجه تحقیرکننده و پرگل 3-6 مغلوب تیم آرسنال شد. در 76 سال گذشته این اولین باری بود که لیورپول در انفیلد رود 6 گل از تیم مقابل دریافت کرد. لیورپول 4 روز پیش در چارچوب جام حذفی اف ای کاپ در همین ورزشگاه و از همین تیم آرسنال 1-3 شکست خورده بود. از نکات جالب توجه دیگر این که لیورپول قبل از این دو مسابقه اخیر با آرسنال در 12 بازی گذشته خود با به نمایش گذاشتن یک خط دفاعی منسجم فقط یک از حریفان دریافت کرده بود، اما در این دو بازی مقابل توپچی‌های آرسنال 9 گل در کیسه اش کاشته شد. در بازی‌های دیگر دیشب در رقابت‌های کوپا دل ری در اسپانیا اوساسونا تیمی که جواد نکونام بازیکن ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت در خانه آتلتیکو مادرید با این تیم 1-1 مساوی شد. و در مسابقات حذفی ایتالیا اینتر میلان در زمین امپولی با دو گل آدریانو و کوردوبا به پیروزی رسید. امشب در بازی‌های مهم اروپایی در جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری 6 مسابقه برگزار می‌شود که در مهمترین آنها سویل به مصاف رایو والکانو می‌رود، مایورکا پذیرای دیپورتیو لا کورونا است و بارسلونا به دیدار آلاوس خواهد رفت. و در کوپا ایتالیا هم امشب دو دیدار در برنامه است که در یک بازی پر از کرکری آسروم همراه فرانچسکو توتی و یارانش در خانه پارما به مصاف این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک شده ایم. در لحظات باقی مانده چند خبر کوتاه را مرور میکنیم. جورج بوش امشب در یک سخنرانی خواستار افزایش نیروهای آمریکایی در عراق خواهد شد. آمریکا از چین خواست که در امضای یک قرارداد نفتی با ایران به ارزش 16 میلیارد دلار تجدید نظر کند. کارلو پونتی، تهیه کننده مشهور سینمای ایتالیا و همسر سوفیا لورن، در سن 94 سالگی درگذشت و سال 2006 میلادی گرمترین سال در تاریخ آمریکا بود. نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبری رادیو فردا را می شنوید و اوقاتتان همواره دلپذیر و آرام باشد.